أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه پاراگراف آخر درس دیروز رو یه بار دیگه میخونیم تا وارد بحث امروز بشیم. ما حاصل فرمایش جناب شیخ این بود که اوفو بالعقود شامل التزام علا نفس میشود، نه التزام لنفس. یعنی اگر که من آمدم عقد بستم گفتم این ماجی که من برای تو، اون پول تو برای من، اوفو بالعقود، یعنی من این التزامی که بر علیه خودم کردم که این ماجی که من مال تو بشه رو باید وفا بکنم، اما اینی که تو باید پولو به من بدی یا من مالک اون پولم میشم، این از عموم اوفو بالعقود به دست نمیاد. اوفو بالعقود شامل تو هم میشه. شما که طرف مقابل من هستی، اوفو بالعقود شاملت میشه. شما نسبت به اون چیزی که علیه خودت ثابت کردی، گفتیم این پول بره اون ماجیکه بیاد، این پول بره شامل میشه. اون موقع وقتی از بالا به قصه نگاه کنید، میبینید این طرف که بنده باشم باید ماجیکو بدم، اوفو بالعقود شامل من میشه. اون طرف هم که شما باشی باید پولو بدی، اوفو بالعقود شاملت بشه، معامله محقق میشه و زندگی بشر نظاممند میشه. خب حالا بعد مثال زدن، گفتن مثلا اگر که دو نفر که بخوان به عقد نکاح در بیان، یکیشون فضولی باشه، حالا ما مثالو میزنیم از ناحیه زوجه فضولیه، یه نفری آمده گفته آقا من یه دختری میشناسم بیا برات عقدشو بخونم، پسر خودش زوج موجوده، طرف اصیله، خودش آمده و عقد خونده، میفرمایند اون چه که بر علیه خودش ثابت کرده اون ثابت میشه به مقتضای اوفو بالعقود. یعنی الان دیگه نمیتونه بره خواهر اون زن رو بگیره، مادر اون زن برش حرام میشه. اگر که چهار تا با وجود این چهار تا زنش تکمیل میشه، دیگه نمیتونه بره زن دائمی بگیره. هر چی که بر علیهش بار میشه توسط عقد، اوفو بالعقود میاد میگه تو که خودت طرف اصیل بودی، آمدی اقدام کردی بر این عقد، من اوفو بالعقودم شامل تو میشم، اما نسبت به اون چیزایی که به نفعشه، که فرض بفرمایید حق نظره، میتونه نگاه بکنه به اون زوجه، به مادرش، اینا اثبات نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اوفو بالعقود شامل ملتزم علی نفسهی میشود، نه ملتزم علی لنفسهی برشت. ببینید اما مثل نگاه کردن به اون زن فضولی و الی امها، اونی که مزوجه یعنی به زوجیت در آمده است اما خودش نبوده، طرف فضولن از طرف یه بنده خدای دیگری عقد زوجیتش خونده شده. خب اما مثل نظر کردن به مزوجه فضولی و به مادرش مثلا و غیر اینا، مما لا یعد ترکهو نقضن لملتزم العاقد على نفسه، از چیزهایی که شمرده نمی شود ترک اون چیزها نقض نسبت به اون چه که عاقد برای بر علیه خودش ثابت کرده. الان این اگر به زن نگاه نکنه میگن تو آقا خلاف التزام خودت عمل کردی، نه و التزامش به نسبت به چیزایی که دست خودش بوده هست، حرمت ها برش آمده، تحریم مصاهره برش آمده، اما نسبت به نگاه کردن اینها، این بغلش من نوشتم بل یعد و ذالک التزامون لنفسی، این به نفع اوناش افوق الله شاملش نمیشه دیگه. خب وقتی عفوب العقود شامل نمی شود، الان حضرت عالی شک میکنی که آیا میتوانی نگاه بکنی به این زن یا نمیتوانی به این زن نگاه بکنی. اصل این است که نه، نمیشه نگاه کرد. قبلا که نمیشد، الان هم نمیشه. میگه که بس ببینید، فهوبه این موارد باق تحت الاصول، تحت اصول عملیه باقی است، چون عفوب العقود شامل نمیشه. وقتی دلیل روایی و اماره ای نیست، نوبت به اصل میرسه. لأن ذالک، خب حالا شیخ یه کسی حرف میگه بابا شما این نمیشه بگیم زوجیت هست ولی من نمیتونم زنمو نگاه کنم. از طرف مادر زن من حرومه، از طرف زنم هم نمیتونم نگاش کنم. شیخ میگه چرا، خیلی هم خوب میشه. لأن ذالک، به خاطر این که نگاه کردن و بقیه انتفاعاتی که به نفع زوج هست از لوازم علاقه زوجیته، باید علقه زوجیت محقق باشد بعد اونا میاد. اما الان علقه زوجیت که الغیر ثابت، ثابت نیست، فقط تو نسبت به خودت آمدی اقدام کردی، یه طرف عقد رو کامل کردی، تو نسبت به خودت باید ملتزم باشی، عفو بالعقود میاد. خب حالا علاقه زوجیت ثابت نیست، حالا اگرم بخوام استصحاب بکنیم میگیم قبلا که نبود، الانم، پس اثر نگاه کردن اینا نمیاد دیگه. المنفیه بالاصل، علاقه زوجیه‌ای که ثابت نیست بلکه از حیث مقام و حکم ظاهری منفی هم هست. خب فحرمت و نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتیجة العقد. خب از پس ببینید، از یه طرف شیخ میگه که حرمت ها برت میاد، اون چیزایی که بر علیهته برت میاد، اون چیزایی هم که به نفعته مال علقه زوجیت برات نمیاد. نتیجه این میشه که حرمت نقض عاقد نسبت به اون چیزایی که بر علیه خودش ثابت کرده، این متوقف بر ثبوت نتیجه عقد نیست. لازم نیست نتیجه عقد بیاید، عقد ثابت بشود تا آنگاه اون چیزهایی که من بر علیه خودم ملتزم شدم بر من بار بشه. نه، حالا ببین جناب شیخ نتیجه عقد چیه؟ نتیجه من بغل این نوشتم، لا یتوقف علی ثبوت نتیجه العقد بل متوقف علی نفس العقد. این متوقف بر خود عقده، متوقف بر نتیجه عقد است، داخل جا هست، یعنی علاقه الملک او الزوجیه. خب نتیجه عقد چیه؟ اون ایجاد شدن علاقه ملکیت و زوجیته، ملکیت در بیع و امثالش، زوجیت هم در همین عقد نکاح. پس ولی این چیزایی که من بر علیه خودم ثابت کردم متوقف بر وجود زوجیت نیست، متوقف بر عقد است. ممکن است گاه عقد بیاید اما نتیجهش نیاید، مثل ما نحنو فیه دیگه، عقد آمده ولی نتیجهش نیامده. بل ثبوت و نتیجه تابع اون لثبوت و حرمت نقض من از طرفین. ثبوت نتیجه، آقا تابع ثبوت حرمت نقض از طرفینه، اون موقع است که نتیجه میاد. من نسبت به خودم التزام علی نفسی کردم، علی نفسی نسبت به خودم، ولی عقد کامل نشده. کی کامل میشه؟ وقتی تو هم التزام علی نفسهی، علی نفسکه بکنی. وقتی اون موقع شما ملتزم باشی، منم ملتزم باشم، اون موقع نتیجه عقد که زوجیت و ملکیت باشه میاد، سنگ رو سنگ عالمم بند میشه. ولی اگر که نه، فقط من از یه طرف بیام. این عقد هست، شیخ همه حرفش اینه، میفرمایند عقد هست، نتیجه عقد نیامده، عفو بالعقود لزام میاد. عفو بالعقود نسبت اون چیزی که من بر علیه خودم ثابت کردم میاد، ولی نسبت به شما چون فضولی بوده هنوز شما روحت هم خبر ندادی نداری، عفو بالعقود شامل شما نمیشه، چون تو عقدی نخوندی. وقتی اجازه بدی یعنی ملتزم شدی، عفو بالعقود شامل تو هم میشه. ها ها، اونم محل بحث دیگه، چه بسا بگیم واجب است نفقه هم داده شود، چون ملتزم علی نفسه هست. این از این مطلب. حالا بریم سراغ یک سری ثمرات دیگری که مرحوم کاشف الغطاء نقل کرده. ما تا اینجا 3-4 تا ثمره رو که مشهور بود میان اصولین و فقها مطرح کردیم. حالا میخوایم یه چند تا ثمره دیگر رو هم که جناب کاشف الغطاء مطرح کرده اونا رو هم مطرح کنیم. ببخشید شما اگر اونجا بشین که من راحت بنشینم. بیان چند ثمره که مرحوم کاشف الغطاء طرح فرموده اند. یک، مرحوم کاشف الغطاء گفته اگر قابلیت تملک از احد المتبایعین منسلخ گردد، مثال بزنیم الف، مثل اینکه یکی از آن دو بمیرد. ما روز شنبه با هم معامله کردیم فضولاً، روز چهارشنبه قرار است اجازه صادر بشود، شما طرف اصیل بودی فرض بفرمایید، خدای نکرده به رحمت ایزدی پیوسته ای، بنده زنده ام روز چهارشنبه میخوام اجازه بدم، یکی از متبای عین ما مرده، چجوری من میتونم؟ قابلیت تملک نداره اونی که مرده. یا مثال دیگری بزنیم، مثل اینکه یکی از آن دو مرتد فطری شود، خدای نکرده مرتد فطری بشه، مرتد فطری قابلیت مالک شدن نداره، لذا روز چهارشنبه شما میخوای اجازه بدی. چی رو اجازه بدی؟ اجازه بدی که این ماله بره دست این کافر مرتد فطری که نمیتونه مالک بشه، قابلیت تملک نداره، مثل اینکه مرده. یا جیم، مثل اینکه یکی از آن دو مرتد ملی شود و مورد معامله مصحف باشد، قرآن باشه مورد معامله، قرآن را شما نمیتونید، مصحف یا عبد مسلم باشد. مرتد ملی ولو مثل مرتد فطری نیست که اموالش از قابلیت تملک پیدا نکنه، اموالش ازش سلب بشه، نه، اما میگن به مرتد ملی قرآن نمیشه فروخت، عبد مسلم نمیشه، چون این کافره و نمیشه عبد مسلم زیر دست یک کافری باشه. خب بنابراین اگر مورد معامله قرآن باشه، قرآن شما فروختی روز چند شنبه؟ شنبه. روز چهارشنبه میخوای اجازه رو صادر کنی، طرفی که قرار بود این قرآن تو به دستش برسد مرتد شده، نمیتونه مالک بشه. خب طبق این مثال ها مرحوم کاشف الغطاء فرموده بنابر قول به کشف معامله صحیح و بنابر قول به نقل باطل است. بنابر قول به کشف معامله صحیحه. چرا؟ چون این اجازه من دارد کشف میکند از این که من این مال رو از همون روز شنبه فروختم، لذا قبل از این که این مرتد بشه این مال مالش شده، این قرآن، لذا منم مالک پولش شده. حالا بعد که مرتد میشه او دیگه نسبت به مال خودش ازش انسلاخ بشه، چه ربطی به معامله من داره؟ اگه پارسالم قرآن از من خریده بود الان همین اتفاق براش میفتاد که قرآن از تحت سلطش خارج میشد، عبد مسلم از تحت سلطش خارج میشد. اما روز شنبه این عقدم این اجازه من کشف میکند که این قبل از مرگش مالک مال من بوده، قبل از ارتدادش مالک قرآن من بوده یا مالک عبد من بوده. بنابراین روز یک شنبه که مرتد شده، بر فرضی هم قرآن ازش گرفته بشه، از مال خودش کنده شده، مثل این بود که از قبل قرآن داشته باشه، ربطی به من نداره. اما بنابر نقل که میگه از همین روز تازه میخواد معامله جریان پیدا بکنه، چی میخواد جریان پیدا کنه؟ معامله میخواد مالکی باشه، اون یکی نمیتونه مالکش بشه، حالا یا مرده یا ارتداد برش حاصل شده، نمیتونه مالک بشه، لذا معامله باطل میشه، چون طرف مقابل من که قرار مالک این شی بشود دیگه نمیتواند مالک این شی بشود، این دو طرف به هم خورد. اما بنابر کشف میشه. این یک. دو، اگر ایشون فرموده اگر مال منقول مورد قابل انتقال نباشد، مال منقول یعنی چی؟ یعنی اون نه اون مال منقولی که اصطلاح میگن اموال منقول و غیر منقول، منقول یعنی اونی که با هم دیگه ما جا به جا کردیم، میتونه خونه هم باشه، میتونه خونه هم باشه، این مال منقول یعنی مالی که مورد نقل و انتقال قرار گرفته، از یه طرف پوله مال منقوله، از یه طرف مثلا فرض کنید ماژیکه، اینم که مال منقوله، این مالی که در طرفین میخواد نقل و انتقال صورت بگیره. خب اگر مال منقول مثلا چی باشه؟ ببینید الف، مثل این که تلف شود یا مایه‌ای باشد و نجس شود. این مال منقول ما با هم دیگه، من طرف اسیر، شما طرف فضولی، با هم دیگه معامله کردیم، روز چهارشنبه حضرت عالی اون کسی مالک اسیر میخواد بیاد و اجازه صادر کنه، خب میخواد اجازه صادر کنه، ایشون باز مرحوم کاشف الغطا فرموده بنابر نقل معامله باطل و بنابر کشف معامله صحیح است. چرا؟ چون بنابر کشف من روز چهارشنبه که اجازه میدم کشف میکند از این که این معامله از روز شنبه درست بوده، یک شنبه این مال تلف شد، چه ربطی داره؟ این معامله از روز شنبه، این مال تو بوده، تو مال تو هم تلف شده، به من چه ربطی داره؟ اما بنابر کشف میگه تازه از روز چهارشنبه میخواهد این مال منتقل شود. بنابر نه، تازه از روز چهارشنبه میخواهد این مال منتقل شود. خب وقتی بنابر نقل قرار از روز چهارشنبه منتقل بشه، چی منتقل بشه؟ کو تلف شد رفت، نجس شد رفت، معامله باطل میشه. اینم دو. بریم مثال سوم، ثمراتی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کرده. ثمره سه، اگر بله معامله باطله دیگه، معامله باطله، هر پولی میره به خریش صاحبش. اگر مال در روز عقد قابل انتقال نباشد، و در زمان اجازه قابل انتقال شده باشد. مثال بزنیم، مثلا ثمره مفقوده خرید و فروش شده باشد و روز اجازه ثمره‌ای محقق شده باشد. یه وقت شما اون بیع ثمره میکنی، اون درسته در جای خودش، یعنی شما از الان میگی من محصولات این باغ رو میخرم، اما میگن یه وقتی از نه، شما اومده یه ثمره‌ای که نیست، هیچ، من درختای اینجا رو به شما فروختم، یک ثمره‌ای که موجود نیست و طبعا قابل انتقالم نیست، آمدی و خرید و فروش کردی، روز چهارشنبه اگه روز اجازه باشه چه اتفاقی افتاده؟ ثمره پیدا شده، اون که مورد معامله که قابل نقل و انتقال نبود. حالا مثال زیاد میشه زد، یه چیزی بوده حبس بوده این مال، روز عقد قابل انتقال نبوده، ولی وقتی عقد شما خوندیم بعدن این حبسش به نحوی برداشته شده، روز اجازه قابل نقل و انتقال شده. در اینجا شیخ میفرماید که، یعنی مرحوم کاشف الغطا میفرماید که بنابر نقل معامله صحیح و بنابر کشف باطل است. اینجا برعکسه. چرا؟ چون اگر بنابر کشف بخوایم بذاریم، این اجازه روز چهار شنبه من میخواهد کشف کند که این معامله از همون روز شنبه درست بوده و جابجا شده، روز شنبه اصلا چیزی نبوده این وسط که بخواد جابجا بشه، اما بنابر نقل درسته، بنابر نقل قرار از همین امروز این معامله محقق بشود و نقل و انتقال صورت بگیرد، لذا کامله، مشکلی هم نیست. خب مثال چهارم رو بزنیم. اگر عقد در هنگام آن، این همون هنگام عقد، فاقد بعض شروط باشد و در هنگام اجازه جامع آن، دقیقاً برعکسش همینه، اگر عقد در هنگام آن جامع شروط باشد و در هنگام اجازه فاقد بعض آن. ما عقد خوندیم با هم دیگه، همون روزی که داریم عقد میخونیم عقد ما یه جاهایش میلنگه، یه سری شروط را نداره، ولی روز اجازه همه شروط رو داره. اگر عقد در هنگام آن، یعنی همون موقعی که عقد میخوندیم، فاقد بعض شروط باشه، خب این بنابر کشف معامله باطل و بنابر نقل معامله صحیح است. چرا؟ چون بنابر کشف، این کشف میخواد کشف بکنه، این اجازه میخواد کشف بکنه، از اینکه این معامله قرار از همون روز شنبه، از همون روز عقد کارساز باشه، در حالی که روز عقد بعض از شروط طبق فرض نبوده، لذا اون عقد پاش از طرف دیگری میلنگیده، لذا کارساز نمیشه. اما اگه برعکس باشه، وقتی عقد خونده شده، عقد چی بوده؟ جامع بوده، ولی الان که من اجازه دادم، عقد الان من همین الان اون عقده سری جاش فاقد بعض شروط شده، اینجا برعکس میشه، بنابر کشف معامله صحیح و بنابر نقل معامله باطل است. چرا؟ چرا؟ چون اگر کشف باشد، این اجازه من کشف میکنه که اون معامله قبلی قرار کارساز باشه، پس اون معامله قبلی هم که همه شروط رو داشته کارساز میشه، کار خودش رو میکنه، تمام شد رفت. اما بنابر نقل میخوایم بگیم این اون معامله همین الان میخواد کامل باشه، اجازهش اومد، ولی خب پاش از طرف دیگه شروع میکنه بلنگیدن دیگه، اساس اجازه درست شد آمد، ولی از جهتهای دیگری با مشکل و معضل روبروس رضا میلنگه، رضا نمیتونه معامله صورت بگیره. این 5 تا ثمره که مرحوم کاشف الغطا نقل کرده. ببینیم عبارتمون رو. ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها للتنبه بها وللتنبه بما يمكن ان يقال عليها. همانا بعض از متأخر المتأخرین که کاشف الغطا باشد ثمراتی، بیا جلو ثمراتی ذکر کرده است که عیبی ندارد ما اون ثمرات را ذکر کنیم، و برای اینکه هم اون ثمرات رو بدونی هم اگر بعضیش هم اشکال داره با صراحت اشکال کنیم و تنبه بدیم به همونا، به اون ثمرات رو بفهمی، و همچنین تنبه بدیم به اون چیزایی که ممکن است در مورد اونها گفته بشود، اشکالی داره، جوابی داره، مطلبی داره که خودش ثمره علمیه داره و عملیه. و منها ما لون سلخت قابلیت الملکه عن احد المتبایعین به موتی قبل اجازت الاخر او به عروض کفر به ارتداد فطری او غیرهی مع کون المبیع عبدن مسلما او مصحفا. اگر منسلخ شود قابلیت ملک از یک کدام از دوتا متبایعین، الف به موتهی قبل اجازت الله بمیره، دو به عروض کف به ارتداد فطری، سه غیر ارتداد فطری که ارتداد ملی باشد، اما اگر ارتداد ملی باشد با این شرط که کون مبی عبد مسلم یا مصحف باشه. پای تخت کاملا این سه تا مثال از هم جدا شده و منقح شده. خب طبق این بیان فیسه هوهین ازن بنابر کشف نه بنابر نقل که توضیحش آمد. و کذا لبن سلخت قابلیت المنقول به یک الف تلفن، دو به عروز نجاست لهو مع میعانه. اگر قابلیت منقول با مشکل روبرو شود و منسلخ گردد به تلف یا به عروض نجاست برای اون منقول، به شرطی که مایع باشد، چون مایع است که نجسش نمیشه خرید و فروش کرد، الا غیر ذالک موارد دیگری. وفی مقابلهی، البته در مقابل اینجاها بنابر کشف صحیح بود، بنابر نقل باطل بود، درسته؟ حالا میخوام یه مثال بزنیم که بنابر نقل صحیح باشد، بنابر کشف باطل باشد. وفی مقابل این مثال ها، فی مقابل ما ذکر، ما لو تجددت القابلیه قبل الاجازه بعد انعدامها للعقد، اگر در اون جایی که دوباره آید قابلیت قبل از اجازه، پس از آن که انعدام داشته است اون قابلیت در زمان عقد، به تو بشینید برو تا اون تا. اینجا بسته من قشنگ. خب قابلیت قبل از اجازه آمده در حالی که انعدام داشته است این قابلیت در زمان عقد. مثال بزن: کما لو تجددت ثمرته و بدا صلاحها قبل بعد العقد قبل الاجازه. اونجا که محقق شود ثمره و آشکار شود صلاحیت اون ثمره یه میوه بعد از عقد قبل از اجازه. زمان عقد میوه ای نبوده، بعدن حاصل شده. و فی ما، خب بریم سراغ این مورد چندم بود؟ چهارم، سوم، آره چهارم. و فی ما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، جایی باشد که عقد بعدن در زمان خودش، در زمان عقد با فقد شروط همراه بوده است. قارن العقد و فقد شروط، یعنی عقد که خونده شده با فقد شروطش همراه بوده، با بعضی از نبودها همراه بوده. عبارت مسامحیه، بلا چیزی با عدم همراه نمیشه. ثم حصلت شروط، سپس شروط حاصل بشود. این یکی. خب اینجا اگر ببینید در زمان عقد شروط کامل نبوده، پس بنابر کشف معامله باطل میشه، چون کشف میخواد بگه اون عقده درسته، اون عقده درسته، اجازه نداشته، اجازهش اومد، ولی پاش از جهات دیگه‌ای میلنگه، ثابت نمیشه. اما بنابر نقل که الان باشه، چون شروط کامله، فقط اجازه ناقصه، این اجازه میاد قرار میگیره روش، همه چی کامل میشه، اثر خودشو بار میکنه. و بالعکس میشه، و بالعکس بالعکسش ما مورد شماره پنج ما باشه. عقد در زمان خودش جامع شروط بوده، فقط اجازه نبوده، بعدن هی هم تو شروطاشو از دست داده. خب من الان که میخوام اجازه بدم، اگر کشف باشه نشون میده اون عقدی که در زمان خودش همه چیز داشته اجازهش ناقص بوده، اجازه اومده روش کامل شد، حالا بعدن چیزایی که از دست داد مهم نیست دیگه، چون همون موقع عقد کامل شد، اثرش هم بار شد. خب این از این پنج ثمره‌ای که حالا الان میرسیم به اشکال، دوستانم سوالا رو میدم جواب میدم. این پنج ثمره‌ای که کاشف الغطا مطرح کرده، مرحوم صاحب جواهر اشکالاتی رو، یعنی به کاشف الغطا یک اشکال اینجا مطرح کرده که اون رو مطرح میکنی. بفرمایید. بله، میشه این تفصیل رو داد که اگر شرایط بایع ما به نحوی باشد که قصد جد ازش صادر نشه، یعنی یه وقتی از بنده اصلا میدونم هیچی در کار نیست و رو حواس و این حرفا، بگیم که یه وقت بخواد کلاهبرداری کنه، حالا این میشه قصد جد آدم ازش صادر میشه. در هنگام کلاهبرداری شما واقعا معامله بخوای بکنی، حالا بخواد کلاه طرف رو برداری. اما یه وقتی هست که نه، طرف قصد به کلاهبرداری هم نداره، خب مثلا قصد جد نسبت به معامله برش محقق نمیشه. وقتی قصد جد محقق نشه، معامله سوری و علکی میشه، لذا اصلا لا یست و علیه المعامله. این ممکنه این تو فصل رو بتونیم بذاریم، حالا فصلهای دیگه هم باشه میشه تأمل کرد به نتیجه دیگری رسید دیگه.
مورد سوم یکی از مسائل چهارم نیست،
مورد کجا؟ بله، حالا اینجا ما تفکیکش کردیم دیگه، اینا رو میشود به نحوی اینطوری گفت. نه مورد بعدی، سوم، مورد یکم هم همینه، دوم هم همینه، همه اینا جز شروط عقد دیگه، حالا به این نحو دیگه میشون بیان کرده، اشکالی نداره. بریم سراغ اشکال صاحب جواهر به مورد یک. اینجا جناب صاحب جواهر نسبت به این مورد که ما جلوش هم خالی گذاشتیم اشکال میکنه. صاحب جواهر میفرماید که میگه شما گفتید که بنابر قول به کشف معامله صحیحه، ظاهرن مستفاد از روایات این است که در کشف استمرار قابلیت لازم است و کشف نمایانگر مالکیت مالک از زمان عقد تا زمان اجازه است. خوب ببینید صاحب جواهر چی گفته. گفته ما به ادله و روایات که نگاه میکنیم به نظرمون میرسه که در کشف قابلیت استمرار قابلیت اون مالک مهمه. کشف یعنی چی؟ تا الانم ما از اول سال تا الان هر چی مثال کشف میزدیم که تو ذهن خود عرفی ما و شما بود این بود، میگفتیم روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه داده، میگفتیم بنابر نقل یعنی از همین روزه، ولی بنابر کشف نشون میده از همون روز شنبه معامله ببینید درست بوده، استمرار داشت تا روز کشف. حالا ما تا اینجاشو نمیکشیدیم، اینش مهم نیست، ولی هرچی تو ذهنمون نگاه میکردیم کشف، من نمیگفتم این نشون میداد معامله استمرار داشته تا اینجا که اینجا دیگه مالک مرد از بین رفت. هرچی واسه کشف مثال میزدیم میگفتیم این کشف نشان میدهد که این معامله از همون روز شنبه درست بوده. تا کجا میومد؟ تا همون روز اجازه. بنابراین ممکنه بگیم ادله ما که میگن اجازه کشف میکند از تمامیت عقد از همون روز اول، به شرط این دارن این حرفا میزنن که اون مالک که قراره بگیره همون زمان که مالک بشه تا الان بتونه مالکیتش ادامه پیدا کنه. خب وقتی این طور شد، یه بار حال متن اینجا رو بخونم، خود متن خودم رو بفهمید، ظاهرن مستفاد از روایات این است که در کشف استمرار قابلیت لازم است. یعنی مالک از همون زمانی که قابل شده در عقد قابل بوده، بله، و تا الان هم قابل باشه. بنابراین که با بگیم بنابر کشف معامله صحیحه. اما اگر بمیره یا مرتد بشه این قابلیتش استمرار بگید نداره دیگه، این وسط حذف شده. بنابراین اصلا ادله شامل اینجا نمیشوند. به یک بیان و کشف نمایانگر مالکیت مالک از زمان عقد تا زمان اجازه است. عقد اینو نشون میده. شیخ جواب میده، جواب شیخ انصاری. شیخ میفرماید دلیلی بر مدعای صاحب جواهر نیست و استمرار قابلیت نه تنها دلیل ندارد، بلکه ادله‌ای داریم که می‌فهماند که استمرار قابلیت لازم نیست. شما جناب صاحب جواهر از کجا آوردی استمرار قابلیت؟ نه تنها دلیل نداری، میگی ما از ظاهر روایات میفهمیم. از کجا؟ ما یه سری ادله ای برای شما نقل میکنیم که اتفاقا ظهور در این مطلب دارد که استمرار قابلیت شرط نیست. مثلا کجا؟ یک، در بیوع متعدده. در بیوع متعدده چه جوریه؟ ببینید معامله روز شنبه صورت گرفت، خب این مال از آقای شماره یک به آقای شماره دو منتقل شد به عقد فضولی. حالا این آقای شماره دو بیاد مال بفروشه به آقای شماره سه، سه بفروشه به شماره چار، چار بفروشه شماره پنج. هنوز این بدبخت شماره یکه فضولی از طرفش عقد خونده، خودش اجازه نداده هنوز. میگن اگر روز چهار شنبه اجازه داد، نه تنها همون معامله درست میشه، بلکه تمامی این معامله ها تصحیح میشه. حالا ما از شما سوال میکنیم، این فتوایی که همه دادن، ما از شما سوال میکنیم استمرار قابلیت در شماره دو بوده یا نبوده؟
نه.
تموم شد. این تا روز تا اینجا قابل این مال بود، از اینجا عوض شد، رفت به کی دیگه رسید، رفت به کسی دیگه رسید، از اینجا دوباره رفت به کسی دیگه رسید، رفت به کسی دیگه رسید. بنابراین استمرار قابلیت شرط نیست. مثال دلیل دیگه بیاریم براتون. ظاهر بلکه صریح روایات این است که در صحت عقد فضولی زنده بودن متعاقدین در زمان اجازه شرط نیست. لازم نیست زنده باشن تا اجازه صادر بشه، ولو بمیرنم طرفی که اجازه میده زنده باشه میشه. خب بفرمایید ببینم، وقتی که طرف مرده روز چهارشنبه اجازه میده، اون طرف مرده مالکیت قابلیت نداره، خب به ورثش میرسه، چه اشکالی داره؟ پس معلوم میشه استمرار قابلیت لازم نیست. کش نمیگه اون طرفی که مورد معامله بوده تا الان استمرار، نه اون بیچاره مرد. دلیل دیگه بیاریم. سه، ظاهر روایت تزویج صغیرین. یادتونه روایت تو همین درس مفصلش رو خوندیم، با اینکه تو متن درس امسالمون نبود، گفتیم دو تا زن، دو تا یه پسر و یه دختر رو در حالی که صغیر بودن، دو تا ولی عرفی غیر ولی خودشون به عقد هم درآوردن. پسره بالغ شد اجازه داد، مرد. دختره حالا میخواد بالغ شده، امام فرمود معلق است. ببینید اجازه میده دختر یا اگه دختر اجازه بده معامله صحیحه، خب یعنی عقد صحیحه اگر دختر اجازه. مرد طرف، شما میگید نه طبق کشف، یعنی این دختر اجازه داده است که اون زوجش بشود 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 تا الان استمرار داشته باشد این زوجه، نه بابا مرد رفت، این الان اجازه میده پولش و مهریهش رو برمیداره میخوره، از تو باید قسم بخوره که به خاطر مهریه نبود، من واقعا به این معامله راضی، به این عقد راضی. چهار، این تو پرانتز میسین طریق اولویت. چون چرا؟ چون در اونجا که طرف مرده، امام فرموده درسته، با اینکه اصلا معامله و عقدم چیزی نیست غیر از هم دو نفره در ملکیت، در زوجیت و نکاح. اینجا طرف نمرده، چرا؟ قابلیت رو از دست داده، مرتد شده. حالا یا مثلا مرده باشه، حالا اون یه بحث میشه، مضافاً برای که اون یه بحث مال این وسطه هست و قرار اون مورد نقل و انتقال واقع بشه، ولی در ازدواج همینه، ازدواج محقق به این دو نفره. چهار، ظاهر روایت عروه از پیامبر، عروه و پیامبر. خب دقت بفرمایید، روایتی که به فضولی بود چی بود؟ معروف ترین روایت به فضولی، ها، رفت گوسفند فروخت، گفت فروختم گوسفند رو برات، این چطوری؟ پیغمبر فرمود بارک الله فی صفقته، یعنی باری کل کار خوبی کردی. خب ما از شما سوال میکنیم، اگر معامله باید اون ملک باقی میموند یا اون طرف زنده میمونون که معامله رو انجام داده، پیغمبر بعد میپرسید، میگفت یا عروه آیا ما اون گوسفنده ذبح شد یا نه؟ آیا اون طرفی که مالک جدیدش هست هنوز زنده است یا نه؟ پیغمبر نگفت دیگه، گباریکلا درسته. پس علل اطلاق درسته، لازم نیست استمرار مالکیت. چون اگر استمرار شرط بود پیغمبر باید میپرسید، میپرسید اونی که الان بهش فروختی اون گوسفند را الان زنده است یا مرد، یا اون خود اون گوسفنده آیا الان هست یا نیست. پیغمبر هیچ کدوم اینا رو نپرسید. ببینید عبارتتون رو، و ربما یعترض علی الاول، به اون ثمره اول اعتراض شده است. به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الى حین الاجازه علی الکشف فیکشف الاجازتو عن حدوث الملک من حین العقد مستمرن الى حین الاجازه. گاهی اعتراض شده است بر اولی، بر ثمره اول، به این که میتوان این چنین ادعا کرد که ادله ما ظهور دارند در اعتبار استمرار قابلیت تا زمان اجازه بنابر کشف. کشف یعنی از همون زمان اجازه کشف پیدا میکنه تا الان، یعنی مالکیتش. وقتی میگی کشف، فیکش پس اجازه کشف میکند از حدوث ملک از همون حین عقد مستمرن میکشه تا اجازه. اگه منقطع بشه دیگه ادله شاملش نمیشه. شیخ میفرماید که وفیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، وجهی نیست برای اعتبار استمرار قابلیت. همچه حرف شما دلیلی ندارد، و نه تنها دلیل ندارد، دلیل بر عدمش هم هست. وفیان نولا بشل اعتبار استمرار قابلیت و نه استمرار تملکی که مکشوف است از اون استمرار قابلیت بالاجازه الهینه ها، یعنی هین اجازه. حالا این یه پاراگرافه، تا اون پاراگراف اطلافهی رو ما درسشو دادیم، حالا یه خط اون وسطشو درسشو ندادیم هنوز، یه خط اون وسط هنوز درسشو ندادیم. فردا اون یه خط ترم درسشو میدیم، بعد متنش هم تطبیق میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.